با سلام خدمت همه شما مخاطبین پادکست چلسی ایرانیان فنز، با قسمت جدید پادکست ساعتی با چلسی در خدمت شما هست. خب یه سلام مجدد خدمت همه شما مخاطبین ثابت پادکست ساعتی با چلسی. چند هفته خیلی شلوغی رو سپری کردیم، پر از اتفاق، پر از برای یه سری ناراحت کننده، برای یه سری خوشحال کننده. فرانک لمپارد اخراج شد، توماس توخل سرمربی جدید چلسی خواهد بود که البته مشخص هم بود تقریبا بعد بازی لستر، حالا ما با خودمون هم داشتیم صحبت میکردیم اینجا، مشخص هم بود که در واقع لمپارد میره و توخل جاش میاد. در این قسمت پادکست عرفان طبق معمول با ماست، محمد و شایان هم با ما تو این اپیزود هستن. اول با عرفان شروع میکنیم. سلام عرفان.
سلام خدمت پارسای عزیز، شایان، محمد و سایر دوستان. این طبق معمول رو گفتی به هم برخورد، از این به بعد دیگه نمیام.
نه شما نباشی بچه ها کلی ما رو میکنن دیگه، عضو ثابت پادکست ما بودی دیگه، حسنتم درد نکنه. محمد، اولین اپیزودی است که در خدمت هستیم، چطوری؟
سلام قربانت، خوشحالم که تو این پادکست هستم، امیدوارم که خوب پیش بره و شنونده ها لذت ببرن.
ممنونم ازت. شایان، اپیزود قبلی ما نبودی، این اپیزود باهات هستیم، چطوری؟
سلام، من شایان سلیمانی هستم با نام کاربری تی در تلگرام. امیدوارم در یک ساعت پیش رو توماس توخل اخراج نشده باشه.
خیلی خب، این حرفی که زدی یادمون بنرو افتادم، این میگفت سیرک ادابه دارد، یادمون افتادم. خب بحث رو شروع کنیم، یه عالمه بحث داریم که بعد بهشون برسیم. بدون مقدمه سریع بریم سر اصل مطلب. اول از هفته های آخره فرانک لمپارد شروع کنیم. شایان با تو میخوام شروع بکنم. فرانک لمپارد بعد از 18 ماه از سرمربیگری چلسی اخراج شد با همه در واقع امیدهایی که در واقع چلسی فنا داشتن نسبت به لمپارد و کادر مربیگری و تمامی اتفاقاتی که تو باشگاه داشت میافتاد. بعد از 18 ماه داستان لمپارد هم سر اومد و در واقع یه آماری هم حالا من بگم الان، 84 تا بازی کلن لمپارد سرمربی چلسی بود، 44 تا برد، 15 تا مساوی، 25 تا باخت. نتیجه کار فرانک لمپارد تو چلسی بود 263 میلیون پوند هم کلن هزینه کرد. مدلی که لمپارد از چلسی رفت یه مدل برای اکثر چلسی فنا یه مقدار تراژیکی بود، به خاطر اینکه لمپارد بالاخره بین هواداره چلسی جایگاه ویژه‌ای داشت، حتی قبل از اینکه سرمربی دربی کانتی هم بشه، همه منتظر این بودن که روزی لمپارد بیاد سرمربی چلسی بشه. منتها خب با یه فصل اول به نسبت قابل قبول و چند هفته آخر به شدت بد، 18 ماهش تو چلسی در واقع تموم شد و در واقع برای خیلی از هوادارا یه پایان غم انگیزی بود. جامی نگرفتیم با لمپارد و یه نکته جالبی هم در مورد خود لمپارد هست، این بود که اولین بازی لمپارد در واقع با دبیوت مونت و ابراهام شروع شد، حالا به طور خاص مونت، چون رابطه مونت و لمپارد خیلی هم تو دربی کانتی با هم بودن، هم رابطه مونت و لمپارد تو این مدت خیلی سر زبان افتاد. اولین بازی لمپارد به عنوان مربی چلسی مصادف شد با اولین بازی مونت در تیم بزرگسالان چلسی. آخرین بازی لمپارد هم که مقابل لوتون بود مصادف شد با کاپیتانی مونت و در واقع یه جوری میراث و فرانک لمپورت که بازیکنای آکادمی بود یه جوری این یه پیامی برای هوادارا داشت. از این بابت یه مقدار رفتنش حالت تراژیک داشت. شایان، این فصل دوم به خصوص از اواسط نیم فصل و تو این چند هفته اخیر خیلی بد به همه ما گذشت. بازی ها به شدت کسل کننده، بازیکن ها به شدت بی انگیزه بودن، از نظر تاکتیک همه چی به بنبست خورده بود. طبق اخباری که رسانه ها می گفتن رختکن از دست لمپارد در رفته بود. اینو از در واقع پست خداحافظی اکثر بازیکن ها هم می شد فهمید، یعنی یه سری از بازیکن ها متنهای آب و تاب دار در خداحافظی در وداع لمپارد می گفتن، ولی یه سری از بازیکن ها عملا سکوت اختیار کردن. میشد فهمید که یه دو دستگی توی رختکن به وجود اومده بین موافقای لمپارد و مخالفای لمپارد. حالا میخوام که اول از موارد تاکتیکیش فنیش شروع بکنیم. این فصل دوم لمپارد در واقع چی شد که به اینجا رسید کار، که در واقع بعد بازی لستر اولا دیگه همه میدونستن که لمپارد دیگه به آخر خط رسید.
من یه متنی از لمپارد برای اینکه حرفامو به حرفات بچسبونم و ادامه‌شو بریم رو حالا یکم صحبت میکنم که برسیم بهش. من توی پادکست تابستونیمون از که فصل عملکرد یه ساله فصل اول لمپارد رو بررسی کردیم از واژه دریم استفاده کرده بودم. اونجا یه میزان شک داشتم که از چه کلماتی استفاده کنم، برای همین میخواستم از کلمه مدینه فاضله استفاده کنم اونجا، ولی در زبان نیامد. فصل اول چلسی و شروع آغاز کار لمپارد با چلسی، مدینه فاضله چلسی فنا بود. تغییر ذهنیت از فوتبال ایستای فیزیکی به فوتبال مالکانه سری که فصل قبل از ورود لمپارد با ساری اجرا کردیم، و ورود لمپارد برای ادامه دادن میراث ساری. یعنی از لمپارد انتظار می رفت که فلسفه فوتبال مالکانه از دوران ساری رو دنبال روی کنه، چون از لمپارد دربی کانتی من به شخصه چنین تمایلاتی رو می دیدم. فوتبال انتقالی سریعی که معمولاً بازی سازیش از یک سوم عقب زمین چشمه می گره و همین حرفا دیگه، که انتظار می رفت که ما از لمپارد یه دوندگی متعادلی رو توی فازای انتقالی از دفاع به حمله و از حمله به دفاع ببینیم، چیزی بود که لمپارد از خودش اعلام موجودیت کرد و به عنوان فلسفه فوتبالیش. و فکر کنم افتتاح دفتر رسمی آکادمی در تیم اصلی که اشاره کردی با مونت شروع شد و با مونت به عنوان آکادمی و با مونت به عنوان کاپیتان چلسی به پایان رسید. برای همین به این مدینه فاضله خیلی نمیخوام بزنم، بهش خوش باشیم، ولی منتها این فصل جاری مقدار بررسیش مشکافانه تر میشه ناخودآگاه، چه از طرف چلسی فنا، چه از طرف نگاه بیرونی به باشگاه سایر تیم ها. چرا؟ چون تحرک تیممون به شدت بالا بود توی نقل و انتقالات و این میزان از تحرک بالا به نظرم به شدت هم انتظار آفرین است. یعنی یه شمشیر دولبه است دیگه، یا میبره یا بریده میشه. یعنی لمپارد ریسک این رو به جون خرید که یا میبره یا بریده میشه. وقتی شما مجموعه از بهترین بازیکن‌ها و استعدادها رو توی پکیج میاد نشون میدید که این تابستون منه، از شما انتظار میره که توی لیگ دست بالا باشید. منتها این ایرادات تاکتیکی سیستم لمپارد از روز اول با بازی یونایتد برام مشخص بود و رفته رفتم این حل نمی شد. یعنی ما رویه مثبتی از حل شدن جزئیات فوتبال پایه‌ای که لمپارد ارائه می داد رو نمی دیدیم. منتها این بیماری بدخیمی که به جا مونده بود بخشیش جدای از خودش بود، یعنی میراث‌های باقی مانده از دوران ساری یا ما قبل ساری که کنتو خوزا اینها بودن به جا مونده بود، و همون بدخیمه که از قبل جا مونده بود سیستم پایه دو فصل اخیر ما رو شکل میداد و بخشیش به خاطر ناکارآمدی لمپارد بود به نظرم. یعنی تفکرات لمپارد برای پوشش قسمت‌های مریض دردی و دوا نمی‌کرد به واسطه عدم پروفایل کافی که داشت. شما یا ضعف تاکتیکی خودتون رو به مرور زمان توی تمرینات یا توی تغییرات ملموس در سیستم پایتون برطرف میکنید، یا سعی میکنید جزئیاتش رو با استفاده از شماتیک های مختلف برطرف کنید، یا توی نقل و انتقالات بازیکنهایی رو جذب میکنید که این بازیکنها به شما قابلیت های فردی اضافه میکنن. من به شدت با اینم مخالف بودم، یعنی تو اون پادکست بررسی یا صحبت میکردیم خیلی هم روش اصرار میکردم که همچین رویه اصلا دوست ندارم. ترجیح هم اینه که ضعف های تاکتیکی با اعمال تغییرات جزئی توی سیستم پایه برطرف بشه. یا کاری که انجام میدی همون با استفاده از چینش بازیکن‌ها توی زمینه که عمق ترکیب رو میگیری، کاری که توخل به نظرم خودش تو این عرصه الگو به شمار میره. زیاد بازش نمی کنم، ولی بازی مقابل وولور همتون چینشی که داشت که چینش 3-2-5 یا 3-1-4-1-1 تو بازی مقابل وولفز تایید به این حرفم خواهد بود که چطور میشه دوندگی روی 11 بازیکن انداخت با استفاده از جایگیری درست و فضاها. به نظرم لمپارد این فصل رو سعی داشت با عملکرد انفرادی ورودی ها و استفاده از قابلیت فردیشون ختم به خیر کنه که بخش زیادیش از این اکتفا به قابلیت های فردی ورودی ها به نظرم همین بحث های عدم تعامل درست بازیکنان ورودی و خروجیه. یعنی فقط میخواست این فصل ختم به خیر بشه چون نمیتونست تعامل درستی رو حداقل بین ورودی ها خروجی ها اعمال بکنه. منتها این چیزی که توی این چند بازی اخیر مواجه بودیم باهاش ورود بازیکن‌های ورودی به چرخه بیماری بود، یعنی بازیکن‌هایی که انتظار می‌رفت قابلیت فردیشون چی میگن این عامل دست
بکنه
به لمپارد که دست برتری لمپارد باشه شد شمشیری که
یعنی در واقع چیز شد دیگه، علیه خودش کار کردیم مسئله. قبولم دارم حرفتو، حالا میدونی چون در واقع حالا چیزی که حالا با عرفانم اپیزود قبلی در مورد صحبت کردیم، مسئله ای که در واقع مشکلاتی که ما در واقع تو هفته های آخر فرانک لمپارد تو چلسی داشتیم مشکلاتی بود که به قول تو همون بازی اولی که جلو منچستر 4 تا خوردیم و هم بازی هایی که در واقع دربی کانتی زیر نظر لمپارد انجام میداد همونا بود. یعنی مشکلات بعد از حدود 2 سال خورده ای همچنان لمپارد همین مشکلات رو داشت تیمش. ما در واقع فصل پیش هم حالا اگه نگاه بکنیم متوجه میشیم که در واقع همین روند رو طی کردیم. ما در واقع تا اواسط نیم فصل اول 4-5 امتیاز با صدر جدول فاصله داشتیم، بعد یهو افت شدید کردیم، بعد در واقع بعد از ژانویه یه مقدار روند بهبودی گذاشت. منتها میگم مسئله که از اینجا حالا به درستی هم گفتی، مسئله که اینجا این فصل اتفاق افتاد، یک اینکه فشردگی لیگ این فصل خیلی بالاست. باز ما اینو تو اپیزود قبلی در موردش صحبت کردیم با عرفان، فشردگی لیگ این فصل فوق‌العاده بالاست. یعنی احتمال اینکه من شخصا احتمال نمیدم قهرمان این فصل لیگ بیشتر از مثلا 80 امتیاز بیاره. یعنی فشردگی و در واقع این شرایط خاصی که رو لیگ امسال حاکمه فکر در واقع فشار زیادی رو روی اکثر تیم‌ها میاره. منتها مسئله ای که هست اینه که در واقع انتظارات به قدری بالاست. اینو توخل هم یه جورایی حالا توی مصاحبه‌های اولش عنوان کرد. یکی این مسئله است، یکی مسئله خود لمپارد. حالا من باز اینو از محمد میپرسم، لمپورت به عنوان مربی که قبل از چلسی یک سال بیشتر در واقع تجربه کار تو سطح اول فوتبال اروپا هم که محسوب نمیشد دیگه، در واقع تو سطح دوم فوتبال اروپا محسوب میشد یه جوری، یعنی یک سال فقط تجربه مربیگری داشت. این به نظر من، حالا نمیخوام بگم بی تجربه بود، بالاخره مربی که در واقع چلسی به خدمت میگیره از هر نظر شرایط رو دارا هستش، یعنی مدرک، بالاخره چلسی به عنوان یه باشگاه تراز اول اروپایی موظفه که مربی که میاره مربی باشه که حداقل توانایی ها رو داشته باشه و چه بسا حد اکثر توانایی ها رو داشته باشه، یعنی مربی صرفا به خاطر اینکه مثلا مثل خیلی از باشگاه این اتفاق افتاده ها، مثلا نمیدونم مثلا چی مثال بزنم که حالا به کسی هم بر نخوره، مثلا مثل میلان به طور مثال یه مدت سیدورف آورده بود صرفا به خاطر اینکه فلان بازیکن اسطوره یا بازیکن محبوبیه نمیاره مربی بکنه، با نگاه فنی با نگاه دقیق میان در واقع مربی ها رو انتخاب میکنن. حالا اینکه چی میشه که مربی ها بعد یه سال و نیم دو سال خورده معمولا اخراج میشن، حالا اون بحثش جداست، ولی این عدم پروفایل کافی که داری میگی شایان خیلی به نظرم تأثیر داشت، مخصوصا تو روابط با بازیکنه با تجربه تر. حالا نمونه هاش بود مثلا آلونسو، رودیگر یا حتی جورجینیا، اینا بازیکنایی که در واقع لامپورت باشون کانتاکت پیدا کرده بود. محمد یه سوالی از تو بابت این مسئله دارم، با توجه به چیزی که اخبار گفتن یه دو دستگی خیلی بزرگی بین بازیکنای مخالف و موافق لامپورت ایجاد شده بود، حالا من تو مقدمه هم گفتم که از پستای اینستاگرامی خدافزیه که بازیکن‌ها با لامپارد داشتن هم میشه فهمید، باز دوباره بعد همین مسائل اون مسئله خیانتی که تقریبا هر بار چلسی فنا سراغش میرن باز دوباره تو ذهن ما میاد، میشه گفت آیا این بار هم همون اتفاق افتاده یا نه؟
ببین توی باشگاهی مثل چلسی، تیمی مثل چلسی، یه جور یه فرهنگیه که جا افتاده، این که هر موقع یه مربی اخراج میشه حتما یک ربطی داشته به نارضایتی بازیکنها، یعنی اگر تمام بازیکنها از این مربی راضی بودن و در کنارش هم نتیجه میومد احتمال اخراج شدنش خیلی کمتر می بود. و در رابطه با این دو دستگی و این مشکلاتی که پیش اومده بود، من به نظرم طبیعیه، چون چلسی توی تابستون یک تعداد بسیار زیادی بازیکن رو جذب کرد اما خروجی آنچنانی نداشت. مهمترین خروجی هایی که چلسی داشت پدرو و ویلیام بودن که اینا فکر میکنم قراردادشون هم تموم شده بود، یعنی نتونستیم کسی رو بفروشیم، حتی افرادی که واقعا مربی میخواست که فروش برن مثل رودیگر، اینها حالا مشتری براشون پیدا نشد. در نتیجه این نقل و انتقالات تابستانی یک مشکلی پیش می اومد، اولا یک مزیتی داشت، ثانیا یک مشکلی داشت. مزیتش نسبت به سالهای قبل چلسی بود، سالهایی که مثلا زمان کونته یا زمان مورینیو ما یک بازیکنی رو جذب می کردیم، به طور مثال باکایوکو، و به جای اینکه ماتیچ رو نگه داریم و نیمکت نشینش بکنیم که یک موقع اگر باکایوکو جواب نداد بتونیم از ماتیچ استفاده بکنیم، ماتیچ رو میفروختیم. این اتفاق چندین بار افتاده بود و اون موقع خیلی از خبرنگارها یا هوادارها معترض بودن، میگفتن که همچین چیزی اگر نباشه چلسی خیلی کمتر به مشکل میخوره. اینطوری باشه که چلسی یه سری بازیکن رو داره و همونا رو حفظ بکنه، در کنارش یک سری ادیشنی به ترکیبش داشته باشه. اما خب این اتفاق تقریبا امسال افتاد و باز هم مشکل آفرین بود. این نشون میده که توی فوتبال هیچ انتخاب ایدئالی نداریم، یعنی هر انتخابی انجام بشه، هر اتفاقی بیفته یه سری مزایایی داره، یک سری معایبی داره. اتفاقی که امسال تابستون افتاد عیبش این بود که باعث ایجاد دو دستگی میشد. به این معنی که شما یک سری بازیکن داری که خودشون زمان جذب شدن یا زمان تمدید قرارداد به عنوان یک بازیکن کلیدی و مهم اومدن توی چلسی، به طور مثال رودیگر یا آلونسو یا شاید کپا یا آزپیلیکوئتا و غیره. و خب وقتی جانشین برای اینها میاد و اینها نیمکت نشین میشن، یک نارضایتی براشون پیش میاد، یعنی اتفاقی رو دارن تجربه میکنن که انتظارش رو نداشتن. این نارضایتی طبیعی هست، اما دو تا حالت وجود داره. یک حالت این هستش که تیم ترکیب اصلی از 11 الی 13 14 نفر تشکیل شده، هم اونا بازی میکنن و نتیجه هم میگیرن. تا زمانی که ترکیب اصلی دست نخوره و نتیجه بگیره، بازیکن‌های نیمکت نشین حق ندارن، یعنی نه که حق نداشته باشن، خیلی منطقی نیستش که بیان اعتراض کنن و بگن جای ما توی ترکیب اصلیه. چرا؟ چون که تیم بدون اونها موفق هست و در چنین شرایطی این بازیکن‌های نیمکت نشین هستن که باید برن دنبال تیم جدید بگردن، چون جایگاهی واقعا توی این تیم ندارن. اما اتفاقی که توی چلسی افتاد این بود که یه سری بازیکن‌های سکونشین شدن، نه حتی نیمکت نشین، از ترکیب اصلی کنار گذاشته شدن و در کنارش هم چلسی نتیجه نمی‌گرفت توی زمین. یعنی یک سری بازیکن‌هایی بودن هر هفته وارد زمین می‌شدن و باز هم نتیجه نمی‌گرفتن به مدت حالا حدود یک ماه، و باز هم تغییری توی ترکیب به وجود نمی‌اومد. این موجب میشد که بله، نارضایتی از طرف بازیکن‌های نیمکت نشین بره بالا. خب اونها هم از طریق ایجنت هاشون فشار میارن به باشگاه که ما نیاز داریم که موکلمون مثلا بازی بکنه، و خب با توجه به وضعیت و فرمی هم که تیم داره این بازیکن لایق حضور توی ترکیب اصلی هستش. و خب این فشارها که وارد میشه بعضا ممکنه درگیری توی رختکن هم به وجود بیاره و غیره، این شرایط رختکن رو واقعا مسموم میکنه، یعنی تنش رو میبره بالا، تیم تحت فشار قرار میگیره، مربی تحت فشار قرار میگیره و کمکی به حل شدن شرایط نمیکنه واقعا همچین اتفاقاتی. چیزی که برای من خیلی جالب و عجیب بود این بود که زیر نظر لمپارد هم ما همچین مشکلی رو تجربه کردیم. حالا چرا لمپارد؟ چون که مهمتر از همه لمپارد بازیکن چلسی بوده، مهمتر از همه بازیکن سطح اول فوتبال بوده، میدونه که بازیکن‌ها توی این سطح چه انتظاراتی دارن. لمپارد تا سال 2015-16 مشغول به بازی توی سطح اول فوتبال بوده، حالا فکر می‌کنم 2015 بود که توی منچستر سیتی بود، و باز با این حال زیر نظر لمپارد چنین مشکلاتی تکرار میشه و حتی رسانه ها میگفتن که خود لمپارد هم از عوامل به وجود اومدن این مشکل بوده. یک جایی نوشته بود که لمپارد مدت ها، یعنی چند ماه، با بعضی از بازیکنهاش صحبت نکرده، که حتی خبرنگارها هم جا خورده بودن از این موضوع، چون که لمپارد به عنوان یک در واقع انسان خیلی ارتباطات اجتماعی خوبی داره، خوب ارتباط برقرار میکنه، زمانی که فوتبالیست بود با همتیمیهاش خوب ارتباط داشت، ولی خب لمپارد هم چنین مشکلی رو پیدا کرد، نتونست کامل همه ی بازیکنهاش رو راضی و خوشحال نگه داره. شاید بهتر از لمپارد در این زمینه نداشته باشیم و خب این میتونه یک زنگ خطر خیلی خیلی جدی باشه برای تیم چلسی که با وجود لمپارد هم چنین مشکلی براشون تکرار شد.
ببین، و مسئله ای که داری میگی من خیلی قبول دارم، میدونی من چون خودم حالا ما در واقع تابستون پارسال بود که اولین اپیزود بعد از اومدن لمپارد رو داشتیم ضبط میکردیم با عرفان. مسئله ای که بود این بود که من شخصا خودم فکر نمی کردم، یعنی من حالا با توجه به اتفاقاتی که افتاده بود، یعنی کادر فنی به طور کل عوض شد، کادر مدیریتی دستخوش تغییرات خیلی بزرگی شد، یعنی ما فکر می کردیم، حالا اکثرمون فکر می کردیم که قراره این در واقع سیاستی که همیشه شاهدش بودیم و تو اکثر موارد هم هوادارا رو آزار میداد، چون میدونی بالاخره تغییر مربی، این مدل اتفاقات، حالا شاید در نهایت به نفع ما بوده. یعنی شاید حالا ما حالا مثلا اگه هواداری از این اتفاق ناراضی باشه و خب جواب نسبتا منطقی هم مثلا آقا ما هر وقت مربی اخراج کردیم مثلا لیگ اروپا بردیم، چمپیونز لیگ بردیم، خب منطقی هم هست. منتها میگم دست در واقع هر فصل، هر دو فصل یه بار مواجه شدن با این تغییرات بزرگ، خب هوادار رو بالاخره آزرده خاطر میکنه. ما همه فکر میکنیم با اومدن لمپارد و تیم عظیم مدیریتی و فنی، ما احساس میکنیم که خب بالاخره لمپارد به قول خودت بازیکنی بود که از جنس باشگاه بود، کادر مربیگریش هم از جنس باشگاه بودن، پیترشک اومده بود به عنوان یه در واقع رابطه بین کادر مدیریت و کادر فنی میتونست قرار بگیره، ولی در نهایت اینجوری شد که یعنی همون اتفاقی که برای مربی پیشین چلسی هم افتاد برای لمپارد هم افتاد. حالا سوالی که من دارم الان اینه، این ما دیگه سیاست باشگاه بدونیم این مسئله رو محمد، چون ببین الان قراردادی که با توخل بستن هم 18 ماه است، یعنی همون حرفی که در واقع آره همون حرفی که گری نویل هم زده بود دیگه، گفت گری نویل گفته بود من سال دیگه همین موقع مثلا منتظر اخراج توخلم یه جوری. این اینو دیگه ما سیاست باشگاه بدونیم به صورت پیشفرض که مربی ها 18 ماه میان 18 ماه میرن، این اصلا چیز خوبی محسوب میشه چیز بدی محسوب میشه؟ چون مشخصا هوادارا آزرده خاطر میشن از این مسئله دیگه.
درست. یه حرف کلیشه‌ای هست که میگن این اخراج کردن متوالی مربی ها یه چیزی مثل فرهنگ باشگاه چلسی شده، یعنی اگه مربی بد نتیجه بگیره و اخراج نشه شاید مثلا آدم فکر بدی بکنه و بگه چرا آبراموویچ انقدر سبکش تغییر کرده، نکنه بیخیال شده. اما در حقیقت امر فکر میکنم که باشگاه هم مثل هواداران علاقه‌منده که یک مربی بلند مدت تر داشته باشه، ولی خب تا الان پیش نیومده شرایطش. واقع بینانه اگه بخوایم صحبت کنیم در مورد لمپارد، طبق چیزایی که اعضای مدیریتی چلسی به بیرون درس پیدا کرده این بوده که لمپارد هم یک گزینه ایدئالی نبوده از موقعی که استخدام می شده، یک گزینه کاربردی بوده، یک گزینه کار راه انداز بوده. من تا جایی که یادمه توی اون سال 2018-2019 گزینه ایدئال چلسی بیشتر پوچتینو بود تا لمپارد، اما خب شرایطی که به وجود اومد توی تابستون سال گذشته خیلی شرایط خاصی بود. چلسی محرومیت نقل و انتقالاتی برای دو پنجره داشت، ادن هازارد که شاید 60% 50% بار تیم رو به دوش خودش میکشید رو از دست داده بود، و خب شاید مربی مثل توخل که الان اومده اون موقع شاید حالا صرف نظر از این که با تیم دیگه قرارداد داشته یا نه شاید اصلا قبول نمیکرد. چرا؟ چون چلسی چیزی که داشت، یعنی چیزی که ارائه میداد به مربی و چیزی که از مربی میخواست خیلی با هم جور در نمیومدن، و به نظرم لمپارد شاید بهترین گزینش و شاید هم تنها گزینه مناسب چلسی در اون زمان بود، چون که چلسی نیاز به یک پوست اندازی داشت مجدداً، چون که کلی خرید اشتباه توی سالهای قبلش انجام داده بود، نیاز داشتش که یک سری بازیکن جدید بیاره. در کنار اینها بازیکن‌های آکادمیش داشتن میگفتن با بازی کردنشون داشتن نشون میدادن که آماده ورود به ترکیب چلسی هستن، و خب به نظر میرسید که یک لمپاردی این وسط اگر باشه تا کمک بکنه به چلسی که نه 10 پله بلکه 1 پله رو به جلو پیشرفت بکنه خیلی خوب خواهد بود. و لمپارد شاید بشه گفت که لطف کرد در حق چلسی، چون که هم برای خودش یه جورایی زود بود، هم وضعیت چلسی خیلی خوب نبود، اومد چلسی و کارهایی که میخواستن ازش رو انجام داد، اصلا اعتراضی نکرد، با اینکه خیلی 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 مشکلات بود پشت صحنه و پشت پرده، ولی خب یه 18 ماه نسبتاً کم حاشیه رو داشت و شاید بشه گفت لمپارد هم مثل مربیای قبلیمون که همشون به قول بچه ها پل بودن، لمپارد هم یک پلی بود برای اینکه چلسی بتونه این پوست اندازی و استفاده از آکادمی رو به نحو احسن انجام بده، یک دوران کم فشاری رو که همراه باشه با حمایت هوادارا سپری بکنه تا بتونه به اون گزینه ایدئالی که مد نظر داره برسه. حتی
بگو ادامه بده.
من خواستم بگم حتی گفته میشد اگر شخص دیگه‌ای به جز لمپارد بود توی تابستون 2020 اخراجش میکردن علی‌رغم دستاوردی که داشت و پوچتینو رو میآوردن، چون پوچتینو مربی بود که مد نظر باشگاه بوده از قبل. اما خب لمپارد یکی مثل رانیری نیست، ما میدونیم رانیری هم زمانی که توی چلسی بود چلسی رو دوم کرد توی لیگ برتر، خیلی از دستاوردهای سال قبلش حتی بهتر بود، به نیمه نهایی لیگ قهرمانان هم رسوند اما در نهایت اخراج شد. لامپارد اما چنین سرنوشتی نداشت.
خب حالا عرفان، چون حالا صحبت از این در واقع 18 ماه هم شد، به صورت مفصل هم شایان هم محمد در مورد صحبت کردن، من میخوام بدونم از نگاه تو این 18 ماه چه دستاوردی برای چلسی داشت؟ یعنی آیا فقط ما نمیدونم این گذر از فوتبال کلاسیک به فوتبال مدرن رو میتونیم بگیم یا صرفا بازیکنهای آکادمی رو میتونیم بگیم؟ ببین چون بازیکنهای آکادمی که وارد در واقع ترکیب اصلی شدن به نظر من کار بزرگی بود، یعنی رسوندن بازیکنهای با استعدادی مثل جیمز، مثل مونتو، گیلمور و آبراهام جزو اون دسته کارهایی بود که من به شخصه خیلی پسندیدم. یعنی در نهایت 18 ماه لمپارد رو نگاه میکنیم میشه گفت که این 4-5 بازیکن جوان که الان دیگه واقعا به نظرم فرصتش رو داره، یعنی این امکان رو دارن که برای چلسی فیکس بازی کنن تو چمپیونز لیگ مثلا، علاوه بر این میتونم مثلا بگم چه میدونم مثلا احیا کردن دوباره زوما به نظرم کار خیلی مهمی بود که خیلی مربی نتونسته بودن انجام بدن، نمیخواستن این کار رو انجام بدن، از این دست کارهای مشابه. اما حالا چون ما تو اپیزود قبل هم یه مقدار خودمون دوتا صحبت کرده بودیم در موردش، منتها دستاورد لمپارد، این 18 ماه لمپارد ما رو چقدر به جلو برد، چقدر به عقب برد؟ نظر تو در مورد این 18 ماه به طور کل چی بود؟
یکی از ایراداتی که به کنته و ساری همیشه میشه گرفت اینه که به بازیکنای حول باشگاه اهمیتی ندادن. برتران تراوره‌ای که تو دوره مورینیو کم کم به ترکیب داشت تزریق میشد، واقعا بازیکن خوش تکنیکی بود، از ترکیب کاملا کنار گذاشته شد، اصلا فروخته شد به مبلغ پایینی، الان تو استون ویلا همش پشت سر هم داره سوپر گل میزنه، حالا فرمش هم خوبه، صرفا از فرمش نمیخوام صحبت کنم. از اون طرف هم تو تیم ساری موراتایی که فصل نچندان جالبی رو گذرونده بود میاد یه نیم فصل دوباره تو تیم باقی میمونه، به آبراهام بها داده نمیشه. اتفاقی که لمپارد رقم زد این بود که به تمام این جور بازیکن‌ها توجه کرد، از تمام این پتانسیل‌ها استفاده کرد و خیلی ها میگن که اگه لمپارد خوبه چرا اخراج شد، اگه بده چرا از اول اومد. این دیدگاه مشکل داره. یکی از سبک‌های مدیریت برای بچه‌هایی که حالا آکادمیک هستن یا کتاب مدیریتی مطالعه می‌کنن، مدیریت اختزاییه. یکی از بروزترین سبک‌های مدیریتیه که همه جا فلسفه‌اش البته بروز نیست، ولی تو اکثر سازمان‌هایی که مدیریت بروز دارن از این فلسفه استفاده میشه که با داده‌های اون روز برای اون روز تو تصمیم‌گیری می‌کنی. تو اون لحظه‌ای که لمپارد اومد بهترین یکی از بهترین انتخاب‌ها بود، حالا باز به قول محمد نمی‌خوام بگیم پرفکت بود، ولی یکی از بهترین انتخاب‌هایی که این کلمه رو میگم روی تمام اینا ماله میکشه، بهترین انتخاب تو دسترس بود و روزی هم که اخراج شد بازم میگم باید اخراج میشد، یعنی نباید بگیم که باید فرصت میدادن. فرصت صرفاً یک بازه زمانی نیست، فرصت یعنی همین که تو اجازه داشتی پست کانتر رو تغییر بدی،
فرصت، یعنی اینکه تو میتونی هر بازیکنی که دلت میخواد، کپا، جورجینیو، آلونسو، رودیگر، هر کیو دلت میخواد بذاری نیمکت. فرصت یعنی اینکه خط دفاع چلسی تو تیم کنته با رفتن داوید لوئیس مشکل میخوره، با اومدن کریستنسن، ساری دوباره وقتی که میاد داوید لوئیس رو فیکس میکنه و باگ تیم ما رفع میشه. فرصت یعنی اینکه لمپارد اجازه داشت تمام این کارا رو انجام بده تو، حالا درسته یه بازه 17 18 ماهه، ولی هر اختیاری میخواست داشت، هر کاری دلش میخواست انجام داد. دیگه فرصت بیشتر از این، از این اختیارات من فکر نمیکنم به مربی میشد داد و فرصت کافی تحت اختیارش بود، ولی متاسفانه میگم تیم اون روند پیشرفت رو نداشت. اون باگ‌هایی که تو تیم به وجود میاد دونه دونه باید رفع بشه. تیم سولشایر یه سری مشکلاتی داشت، به مرور دونه دونه این مشکلات رفع شد. الان مثلا مشکل وینگ راست رو دارن، با تک خریدها این مشکلات رو تونستن جبران کنن. یعنی سولشایر میدونست چه سیستمی میخواد بچینه، برای اون سیستم مد نظرش چه بازیکن‌هایی کم داره، اون بازیکن‌ها رو خرید، به ترکیب اضافه کرد، مشکلش حل شد. لمپارد نمیدونست چی میخواد بچینه، نمیدونست با داشته‌هاش چی باید بچینه. این مشکل رو متاسفانه با اینکه خیلی دوست داشتنیه داشت، ولی خب امیدوارم این مشکل به زودی تو تیم ما حل بشه.
ببین یه سری مسائل بود، حالا چون الان داریم میگیم، من فصل پیش مثلا یکی از مواردی که یادم میاد از اول فصل ما داشتیم، اون مثلا ارسال از جناحین بود. یعنی ما خیلی ضربات کاشته، خیلی ارسال از جناحین، خیلی روی این جور حرکات حریف خیلی ضربه می‌خوردیم. یکی از مواردی بود که حالا من الان خاطرم هست. این مورد تو نیم فصل دوم فصل پیش و تو این چند وقتی که داشتیم از این فصل خیلی در واقع به طور کامل به نظر من رفع شد، منتها خب عوضش مشکلات دیگه ای اومد. یه سری مشکلات هر روز اول مونده بود با تیم، یه سری مشکلات اضافه شد. این مثلا ما بازی لیدز در واقع آخرین بازی بود که روند خوب و فرم خوبمون تا بازی لیدز بود، که از بعد بازی لیدز در واقع شروع کرد تیم افت کردن. ما اونجا در واقع 6 کیلومتر بیشتر از تیم لیدز در واقع دوندگی داشتیم، که خب عدد خیلی بالاییه برای اون بازی. به طور کل نشون میده، حالا من باز یه خبری میخوندم اینو، حالا باز اگر که اشتباه میگم تصحیح بکن منو حرفمو، اینه که یکی از علتها این که این مدت در واقع تو این هیچ مصدومیت های خیلی زیادی داشتیم، یکی از علتاش همین بود. یعنی فشار خیلی زیادی که میومد به بازیکن‌ها تو طول بازی، چون من باز این مقاله اتلتیک رو حالا اگه بچه ها حالا نمیدونم چیکار قرار بکنند ترجمهش رو بذارن تو کانال، مقاله اتلتیک یکی از مواردی که اضافه کرده بود که فشار خیلی زیادی میکشید لمپارد از بازیکن‌ها توی تمرینات، حالا بحث فنیش و داخل زمین که بکنار، فشار خیلی زیادی ازشون میگیره بابت دوندگی خیلی بالایی که ازشون میخواست. این میزان حالا به نظرت، چون خورده خورده مثلا ورنر، حتی هاورتس هم در واقع اوایل فصل عمل کرد، اینا خیلی بهتر بود، به مرور در واقع عمل کرد اینا افت کرد، بار دوندگی تیم افتاد رو دوش جیمز و چیلول، جیمز و شیلور هم افت کردن، یعنی بعد رسی که جیمز مصدوم شد. به نظرت سبک لمپارد چی بود؟ یعنی سبک لمپارد از نظر تفکراتش توی دوندگی بازیکن‌ها دارم میپرسم، چون الان هم حالا قراره بره، احتمال زیاد قراره بره سلتیک و احتمالاً بعد از این اسمش رو حالا باز میشنویم. میخوام بدونم که تفکراتش تو این زمینه از نظر تو چه شکلی بود.
پارسا جان اگه اجازه بدی من یه به صورت کلی تر بگم که مشکلات لمپارد همون جوری که محمد اشاره کرد صرفا مشکل
زیاد در این مورد ببین در این مورد زیاد صحبت کردیم، ما در طول این مدت میدونیم ما تو هم یکی از مشکلاتی که لمپارد داشت این بود دیگه. یعنی ما این اپیزود صحبت میکردیم راجبش، ولی باز یه جوری بود انگار سوال برام، من حالا خودم اینجوری سوال برام پیش میومد دوباره، یعنی فکر کنم این جمله ای که سبک لامپارد چیه رو فکر کنم تا حالا توی این 18 از که 4 دفعه ازت پرسیدم تا حالا.
یکی از میگم یکی دیگه مشکلاتی که داشت این بود که صرفا مشکل تاکتیکی نداشت. کادر مربیگری لیورپول نزدیک 30 تا مربی باشگاه سنتی و بومی مثل لیورپول، لیورپول هنوزم که هنوزه یک از نظر ساختار یک باشگاه بزرگ بین المللی محسوب نمیشه، هنوز هم یه باشگاه اون ساختارهای سنتی خودش رو حفظ کرده. نزدیک 30 تا مربی داره، یعنی با اومدن کلوب اصلا کادر مربیگری تغییر میکنه، برای ضربات کاشته مربی جدا میاد، برای اوت دستی مربی جدا میاد. این خیلی حرفا، یعنی برای پرتاب اوت شما یه مربی جدید بیاری. بعد لمپارد اصرار داره میگه که نه، من همینم، من دانش کافی مربیگری دارم، من مثل سوزشایر نیستم یکی مثل فیلان بخوام کنار دستم باشه، نیازی به امثال ویلکینز و استیف هالند کنارم ندارم، من خودم پرفکتم و به صورت پرفکت میخوام باشگاه رو اداره کنم. ببین ایدئال هایی که داشت میگم فانتزی بود، به قول خودمون کریر مودی بود. تو دنیای واقعی اون انقدر ایدئالیست بودن خیلی وقتا جواب نمیده، پله پله پیشرفتن بهتره. همین باعث شد که خط هافبک لمپارد مشکل بخوره. در موردش تو اپیزود قبلی صحبت کردیم، این مشکل خط هافبک که یه بودی بود یا صرفا جورجینیو کوواچیچ بود که فقط میتونستن توپ رو به هم دیگه پاس بدن و توپ دست میرفت مشکل میخوردیم، یا کانته و اینا بود که بی‌نظم بودن و نمیتونستن توپ رو دست بگیرن. در هر صورت وینگر ما مجبور میشد متمایل به وسط بشه، سیستم تبدیل به 4-5-1 میشد. تو این سیستم فول بک باید اینورتد بازی بکنه، تو سیستمی که به حالت 4-1-4 کلمپارت میچید فول بک باید اینورتد باشه و به اون تک هافبک کمک کنه، ولی چون خط هافبک ما ضعیف بود وینگر میومد وسط، فاز کانال کناری خالی میموند. فول بک ها میدیدن که مجبورن برای اینکه چلسی مالک توپ باشه از کانال کناری پیش برن، یعنی اصلا این تاکتیکی نبود به هیچ وجه. ارسال از جناحین توسط جیمز و چیلول تو تیم لمپارد تاکتیکی نبود، اینا مسیر اشتباهی رو میرفتن، هر بار هم پشتشون خالی بود، زده حمله میخوردن، هر بار هم کانته عقب تنها میموند یا جورجینیو عقب تنها میموند، آپشن پاسی نداشت. اینا رو حالا به صورت تاکتیکی بعدن تو پیج قرار میدیم تو کانال CIF به صورت یه پست تلگرافی یا چند تا اسلاید پشت سرم قرار میدیم که بچه ها متوجه شن که منظور من چی از این قضیه، که باید اینورتد بودن ولی نبودن. میگم این ضعف خط هافبک همه چی رو به دوش میکشید، حالا هم عمل کرده ضعیف هاورتز، هم نوع چیدن لمپارد و هم اون قسمت مدیریتی که محمد بهتر اشاره کرد.
متوجهم محمد. حالا چون بحث آینده لامپارد هم شد، میخوام بدونم، من خودم احساس میکنم لامپارد حالا با توجه به انتخابی که کرد، احساس میکنم یه مقدار انتخابی که کرد ریسک بود، هم در واقع بیشتر برای خودش، با توجه به اینکه دستاورد فردی خیلی به اون صورت نداشت لامپارد. اگر اشتباه نکنم فقط یه ماه بهترین مربی، اونم فصل پیش بود دیگه، یه ماه شده بود بهترین مربی ماه لیگ برتر، خیلی آنچنان کارنامه پرباری براش محسوب نمیشد، خصوصا بعد از داستان اخراجش احساس میکنم یه مقدار آیندهش تحت خطر قرار گرفته. تو آینده لامپارد چطور میبینی؟
آینده لامپارد درست تحت خطر قرار گرفته، اما در رابطه با دستاوردی که توی چلسی حضور داشت، دستاورد حضور در چلسیش، من یک عقیده‌ای دارم به بچه ها همیشه میگم، این که چلسی خودش یک برنده، یعنی اخراج شده از چلسی اگر توی رزومه یک مربی بیاد به اون مربی کمک میکنه. این صرفا یک فرضیه است، ولی
جمله جالبیه، جمله جالبیه.
آره، نمونه هاش رو داریم میبینیم. به طور مثال مثلا ویاش بواش از نظر مربیگری شاید مثلا جزو سطح اول و حتی دوم هم نباشه، اما یه چند ماه توی چلسی حضور داشت و الان به لطف اونه که مثلا میره توی زنیت یه حقوق درست حسابی میگیره.
بعدش هم توی چلسی هم رفت تاتنهام دیگه،
تاتنهام میره. آره اصلا
من یه بار مارسی فلان،
من یه بار به محمد برگشتم گفتم اگه ساری الان تیم نداره چون از چلسی اخراج نشده.
پارسا پروژه بزرگ تاتنهام بعد فروش بیل به ویاسپواس واگذار شد، یعنی این اون حجم از بازیکنی که خریدن و جواب نداد تو دوره سولادو بود، لوئیس اولفی بود، گیلفی سیگورتسن بود، ساندرو برزیلی بود، بازیکنان زیادی گرفتن و همه رو به ویاسپواس اعتماد کردن، گفتن این مربی بوده که چلسی به خاطر پروژهش اینو آورده پوست بندازه و نسلشون تغییر کنه. حالا تو چلسی به خاطر شورش بازیکنان اخراج شد ولی تقصیری نداشت. این آوردن تو تاتنهام بهش فرصت دادن که دیدن بله
یک تپه عظیمی هم در تاتنهام به جا گذاشت.
آره جالب
تا چند سال پوچتینو داشت کنترل زد میزد.
جمله جالب بود. این از اون دست چیزاست که آدم واقعا یاد میگیره. محمد ادامه بده.
آره و فقط ویاشپواش هم نیستش ها، یعنی کنته اگه الان توی میگم دورتموند، کنته اگه الان توی اینتر داره دستمزد حدود 20 میلیون یورویی میگیره، باز هم این رو من یه بخشی از کردیتش رو به چلسی باید داد به نظرم، چون قبل از اینکه
دیگه دیمتا فکر کنم مثال بارزش بود دیگه، یه چند ماهی مربی شالکه بود سر همین مسئله،
یا مثلا ساری، حتی مثلا ساری فکر کنم کل یعنی هدف غایی کل زندگیش این بود که یه خورده سرمربی یووه بشه، بعد دیگه مثلا بره دوران بازنشسته ایش تجربه کنه. یعنی تا دید از یووه پیشنهاد داره براش میاد، خیلی با کمال میل گفتش که من از چلسی میرم یووه، سرزمین مادری و این داستانا. خب فکر میکنم که برای لمپارد هم یه همچین مزیتی ممکنه در نظر گرفته بشه. خب یکی از کارهایی که احتمالا میتونه بکنه فعالیت به عنوان کارشناس فوتباله، قبلا هم تجربهش رو داشته و خیلی چیز متعارفی هستش. این انتظار دارم تا زمانی که لمپارد تیم بعدیش رو پیدا بکنه این کار رو بتونه انجام بده. حس میکنم هدف غایی، هدف نهایی لمپارد یا رفتن به تیم ملی انگلیس باشه یا برگشتن به چلسی باشه، حالا دیگه خودش بهتر میدونه. اخراج شدن از چلسی خیلی روی علاقه احتمالی تیم ملی انگلیس به لمپارد تأثیری نخواهد داشت، چون ساوتگیتی که الان سرمربی انگلیس قبلا با میدلزبرو سقوط کرده بود دست دو مثلا، ولی بازم رفت تیم ملی انگلیس. اما ایدئال ترین چیزی که برای لمپارد میشه متصور شد اون یه پروژه بلند مدتیه که بتونه با خیال راحت یه سری بازیکن جوان رو همونطور که خودش ابراز کرده تمایل داره توی تیمش داشته باشه و به دور از فشار بتونه که چیزایی که میخواد رو تجربه بکنه، یاد بگیره، حالا از اون خطایی اگر میخواد انجام بده. سلتیک میتونه گزینه مناسبی باشه براش، یا حضور توی تیم‌های لیگ برتری که به دور از فشار هستن و میتونن فرصت قابل توجهی به مربیشون بدن. به نظرم اینا چیزاییه که میشه برای لمپارد متصور شد. خیلی چیزا رو لمپارد بلد نیستش، یعنی حتی میگم انتظار نداشتیم که برختیانش چنین مشکلی رو پیدا بکنه توی چلسی، اما متوجه شدیم که نه، هنوزم لمپارد بازم ممکنه تحت فشار مربی بشه که شاید چند ماه با بعضی از بازیکناش حرف نزنه. این خیلی عجیبه از یه مربی. یه دونه جمله ای داره لمپارد، خودش زمانی که بازیکن چلسی بود در مورد ویاشبوآس گفته بود که ویاشبوآس تلاششو کرد ولی نشد دیگه، مثلا گفتش شاید براش زود بود یا چلسی براش زود بود یا کلا خودش عجله کرد و اینا. من احساس میکنم همچین چیزی برای لمپارد به وجود اومد، تکرار شد، ولی خب باز دست خودشه، یعنی فرصت ها براش وجود خواهد داشت و میتونه حتی به اهداف قاییش هم که نام بردن برسه در آینده.
شما دست نکن محمد. شایان چون میخواییم بحث در مورد لمپارد رو ببندیم و بریم سراغ افقهای پیش رو، میخوام ببینم که در مورد لمپارد اگر مطلبی داری که به نظرت من نپرسیدم چیزی هست که بتونی با ما در میون بذاری. یعنی
من با حرفای محمد کاملا موافق بودم. یکی از مثالهای بارز مربیهای به قامت لمپارد میتونه ناگلزمن لایپزیگ باشه که با وجود پیشنهادهای بزرگ حتی توی این مقطع لایپزیگ رو خیلی از تیما ترجیح میده. چرا؟ حالا دلیلش این نیست که خودش رو دست بالا میبینه. به نظرم لایپزیگ براش یک حالت ایدئالیه که بتونه اون تفکرات و اون ایدئالهاش رو پیاده بکنه، و در صورتی هم که شکست بخوره اون تفکراتی که توی سیستم پایه یا سیستم های چینشی در جریان بازی ها شکست میخوره. برای مثال من در دورتموند یه چینش خیلی افتضاح از ناگلزمن دیدم که با سه مدافع و با هدف انتقال سریع توپ میخواستن جلوی دورتموندی بازی بکنن که کامل منفعل بود و کل 90 دقیقه رو میخواست بازی رو بخوابون. ولی با این حال که اشتباهات تاکتیکی توی ناگلزمن هم دیده میشه، آنچنان تحت فشار نمیمونه و خیلی براش ایدئال. من هم احتمال میدم که لمپارد در آینده یک همچین رویه‌ای رو پیش بگیره قطعا موفق خواهد بود. یعنی یه ظرفیت کم فشاری رو برای خودش قبول بکنه و همون رو ادامه بده.
ببین، ظرفیت کم فشار رو خیلی شاید تیم کوچیک‌تر فرض کنن، مثلا بگن الان نیوکاسلی که داره سقوط میکنه رو دست بگیره، یا مثلا تیمای از این دست. اگه همچین تیمایی بره، چند وقت پیش هم داشتیم با علی و چند تا بچه ها صحبت میکردیم، بچه ها میگفتن که آره یه تیم این شکلی دست بگیره متوسط خیلی خوب میشه. نظر ما این بود که راهی که راجرز رفت رو بره خیلی راحت تره. مربی مثل دیبوئر مثلا تو هلند قهرمان میشه، کلی فشار رو دوشش برداشته میشه، خودش رو برند میکنه. ولی خب فشار تو تیمایی مثل استون ویلا، تو تیمایی مثل نیوکاسل، تیمایی هستن که چندان به صورت کلی قوی نیستن، ولی هوادار بومیشون انتظار خیلی زیادی دارن که اینا تو لیگ حداقل بمونن. رفتن تو همچین تیمی فشار رو زیاد میکنه، خصوصا نیوکاسل یا اینجور تیمایی که بهش لینک میشه. 1% هم اگه سقوط کنه، بعیده که فرصت بدن که دوباره این تیم رو از چمپیونشیپ بخواد بیاره بالا. اینا انتظارشون تو لیگ موندنه.
ببین، چون حالا یه در واقع عرفی هست تو فوتبال دیگه، همون فشاری که در واقع، یعنی همون میزان رقابتی که توی در واقع چهار تیم بالای جدول هست، همون میزان فشار و همون میزان رقابت هم تو چهار تیم پایین جدول هست. یعنی رقابتی که فرضاً الان شفیلد و مثلا فولام و نیوکاسل دارن، خب همون جوری میشه منچستر و لیورپول و تاتنهام هم همونا رو دارن در واقع یه جوری.
چون پایین جدول حالا گسترده تره نسبت به بالای جدول، یعنی تیمای همسط تو پایین جدول گسترده تر بیشتره. بعدم بازم اتفاق خاصی نمیفته. تو چلسی با این همه ابزار جلوی این مربی بازی میکردی، میری با نیوکاسل با ابزار کمتر به فرض، باز دوباره جلو همون مربی بازی میکنی. ولی رفتن به یه لیگی مثل لیگ هلند، لیگ اسکاتلند، هم سطح لیگ از نظر تاکتیک پایین تره، هم تیمی که دستش میدن احتمالاً مثلا به فرض اگه تو لیگی مثل هلند بره، تو تیپ تیمایی مثل پی اس وی و اینجور تیما رو میتونه دست بگیره. یا مثلا اگه مثل کاری که پاتر کرد تو لیگ سوئد رفته بود دیگه، اینجور مربی ها معمولا تو لیگای کوچیکتر یکی دوتا قهرمانی میارن، رزومشون رو پررنگتر میکنن.
راجرز هم همین کارو کرد، حتی اصلا خود آره. سولشر هم همین بود.
حالا لیگ سوئد آره. سولشر توش بود، کیفیتش به مراتب پایینتر بود، اینو رفرنس نمیدادن بهش، ولی رکوردهایی که راجرز میزد رو خیلی ها رفرنس میدادن، میگفتن که آقا ببین یه همچین کاری داره میکنه. راجرز روزی که تیمش تو لیورپول بود رفت و کلوب اومد، 4 کیلومتر 3.5 کیلومتر به آمار دوندگیشون اضافه شد. ولی الان لستر راجرز دوندگی استانداردی داره، یعنی رفت توی لیگ سطح پایین‌تر کم فشارتر، تمام ایده هایی که داشت رو بدون اینکه بترسه جلوی تیمای کوچیک‌تر، طبیعتاً حتی رنجرز خیلی کوچیک‌تر از سلتیک تو این چند سال اخیر بوده، به صورت کلی و تاریخی رو کار ندارم، تو این 7 8 سال اخیر سلتیک وضعیت خیلی بهتری داشته و خب اونجا دستش بازه، میتونه هر نوع تاکتیکی میخواد پیاده کنه. همین الانش هم تو لیگ، حالا بجز این 7 8 بازی که فرم لیورپول خراب شده، به خصوص فصل قبلی کلوب هر وقت جلو میافتاد تغییر تاکتیکای عجیب غریبی میداد که هر چیزی که دوست داشت سریع تست میکرد ببینه جواب میده جواب نمیده چیکار کنه. وقتی که تیم جلو میفته میتونی همچین کارهایی بکنی. به خاطر همین میگم یه لیگ کم فشارتر رو اگه انتخاب کنه، خیلی زودتر میتونه رزومه جمع کنه و دوباره به سطح اول برگرده.
ببین، چون حالا بحث بگو
من لیگ آلمان رو به خاطر همین مثال زدم، ببخشید وسط حرفتون، چون ظرفیت آکادمیکی و مدیریتی توی لیگ آلمان به مراتب بالاتره. تیم هم که ماشاءالله قربونش برن همه بالا بازی میکنن. بعد یک نکته ای که میخوام در تایید حالا فعالیت های مدیریتی چلسی هم که نگم حالا افتضاح این تغییرات مربی، توی بایرن ساختارها این شکلیه، ساختارها مدیریتیه و وظایف روی مدیران خیلی محبل میشه، مثلا مثل رومینگه بایرن یا حتی وولر لورکوزن یا واتس، فکر کنم اگه اشتباه نکنم واتس که دورتموند، بله اینا کلا شرح وظایف روی دوششونه. برای همین هم مثلا توی تیم مثل بایرن آنچنان ما مدت زمان طولانی رو برای یک مربی نمیبینیم، حتی با وجود اینکه کارنامه موفقی دارن، با کمترین فشاری که روشون هست مدام جابجا میشن یا آنچنان مورد توبیخ یا همچین اتفاقاتی رو تجربه نمیکنن. برای همین میگم ساختار باشگاه چلسی یکم مکتب آلمان توره یا مدیریت آلمانی توره. برای همین هم لمپارد روی لیگ‌های آلمانی به نظرم میتونم مصور بشم.
مسئله جالبی، حالا من چون الان بحث مربی آلمانی هم شد، هم بحث لیورپول شد هم بحث مربی های آلمانی، آمار جالبی من الان دارم نگاه میکنم. توی در واقع 84 تا بازی اول، چون لمپارد خب کلا 84 تا بازی سرمربی چلسی بود، کلوب توی 84 تا بازی اولش به عنوان سرمربی لیورپول 48% پیروزی داشته، لامپارد 52%. و میگم جالبه، مثلا یه ارجاعی هم بدیم به بحثی که اول اپیزود داشتیم، فشاره واقعا حس میشد، یعنی احساس میکنم تنها تفاوت رقمون توی کوتیشن فرصتی که به کلوب دادن و به لامپارد ندادن همون میزان فشاریه که الان هممون هم گفته. خب بحث لامپارد رو ببندیم، یه وداع نسبتا تلخ با سوپر فرانکی داشته باشیم، یه فاصله بگیریم، برگردیم بریم با مربی آلمانی جدیدمون یه روزه بخواهیم.